بحث راجع به حرمت تذلیل بود. ما عرض کردیم روایاتی که ازش استظهار شده بود عدم حرمت تذلیل، مثل لا بأس بالزلال للنساء و قد رخص فیه للرجال، یا مثل صحیحه علی ابن جعفر ازلل قال نعم، ازلل و انا محرم قال نعم. ما از اینها جواب دادیم، ولی اگر کسی اصرار کنه که مفاد این روایات مثل و قد رخ خسفی للرجال جواز تذلیله، ما یک بیان دیگه داریم برای اثبات حرمت تذلیل. میگیم روایات ناحیه از تذلیل دو طائفه است. یکی طائفه ای که ظاهرن در حرمت، مثل لا یستترو من الشمس به صوبه، نه ظاهر است در حرمت، و یک طائفه نسن در حرمت، روایات احتجاج امام صادق علیه السلام و امام کاظم علیه السلام با مخالفین، امام صادق علیه السلام با ابی حنیفه، امام کاظم علیه السلام با قاضی ابی یوسف و محمد ابن الحسن شیبانی، دو شاگرد ابو حنیفه. در بعضی از اینها تعبیر شده که لا یجوز ذالک فی حال الاختیار. البته این سندش کتاب احتجاج هست، ولی اصل شدت برخورد امام با ابو حنیفه و قاضی ابو یوسف و شیبانی ظاهره، در اینکه این حکم تنزیهی نیست، سر حکم تنزیهی امام اینقدر شدت بعید نشون بدن در مناظره، قابل حمل عرفی نیست بر کراهت. ببینید این که، اما ببینید سر حکم تنزیهی این عرفی نیست که اینقدر شدت عمل امام به خرج بده در برابر اونها، به نحوی است که این جمع رو جمع عرفی نمی کنه که این حمله بر کراهت بشه. البته این اختصاص به ما نداره، این ادعا مرحوم آقای خویی هم تعبیر میکنن، میگن روایات نهی از روایات تذلیل صریحت لصراحت حافل حرمه. آقای داماد هم دارن که این روایاتی که در مناظره ائمه با مخالفین هست آبی از حمله بر کراهت هست. اصل مناظره رو عرض میکنم، اصل مناظره که میگه که چه میگویید در تذلیل در حال سیر در محمل، امام میفرماید که نمی شود، قال لا. من سوال میکنه چه میگویید در تذلیل در حال نزول، امام میفرماید که نعم. بعد فما فرقون بین هازین، خب ادامش به بحث قیاس کشیده شده و اینا، ولی این مناظره که مکرر هم هست در هم رابطه با امام صادق علیه السلام با ابی حنیفه، هم در رابطه با قاضی امام کاظم علیه السلام با قاضی ابی یوسف و در یک نقل دیگر محمد ابن حسن شیبانی که در محضر خلیفه هم بود. اینها حمله بر کراهت رو از جمع عرفی بودن خارج می‌کنه. حالا طبق این ادعا و ما نحنفی میشه صغرای کبرا. کبرا چیه؟ اگر ما دو نسل داشتیم با هم تعارض کردن، یجب و اکرام العالم تعارض کرد با لا یجب و اکرام العالم، رفتیم گشتیم یک خطاب ثالثی پیدا کردیم ظاهر در وجوب اکرام عالم، اکرم العالم. این اکرم العالم طرف معارضه نیست. بعد از تعارض نستین مرجع فوقانی ما این اکرم العالم است و به ظهور این اکرم العالم میتونیم فتوا بدیم به وجوب اکرام عالم. چرا؟ برای اینکه این اکرم العالم با چه چیزی تعارض بکند؟ با یجب و اکرام العالم که متوافقه، نه با لا یجب و اکرام العالم که قرینه و ذوالقرینه اند. اکرم العالم با لا یجب و اکرام العالم هم که تعارض ندارد. حجیت خطابی که ذوالقرینه است حجیت مشروطه است، مشروط است به عدم وصول قرینه برخلاف. با حجیت قرینه تعارضی ندارد. اصلا حجیت خطاب ذوالقرینه به شرط عدم وصول خطاب قرینه هست. با وصول خطاب قرینه اصلا حجیت اون خطابی که ذوالقرینه است، خطاب ظاهر، حجیت خطاب ظاهر اصلا میشه سالبه به انتفاع موضوع، یعنی میشه منتفی به انتفاع مقتضی حجیت، چون مقتضی حجیت خطاب ظاهر عدم وصول نص است برخلاف. خب آه. پس خطاب لا یجب و اکرام العالم نه با خطاب یجب و اکرام العالم معارضه، نه با خطاب لا یجب و اکرام العالم، چون تعارض یعنی تمانع در مرحله حجیت، اینا تمانع ندارن در مرحله حجیت. تعارض یعنی تنافی در مقام حجیت. شما دقیقاً همون کاری که در عام فوقانی میکنید. چرا عام فوقانی اکرم کل عالم که ظهوری است طرف معارضه نیست با لا تکرم العالم الفاسق؟ چون عام حجیتش مشروط است به عدم وصول خاص، و خطاب خاص که میگه لا یجب و اکرام العالم الفاسق با اون خطابی که میگه اکرم العالم الفاسق، اکرم العالم الفاسق با خطاب لا تکرم العالم الفاسق، تعارضا تساقطا رجوع میکنید به عام فوقانی اکرم کل عالم. چرا؟ اونی که اکرم کل عالم طرف معارضه نیست، نه با خواست موافق نه با خواست مخالف. اینجا هم همینه، اینجا هم این ظاهر نه با نست موافق تعارض دارد نه با نست مخالف، چون با نست موافق که متوافق است با نست مخالف هم نسبتش نسبت قرینه و ذوالقرینه است. حجیت ظاهر مشروط است به عدم ورود نست معتبر برخلاف. نه الان شما ببینید مولا گفت اکرم العالم، دو تا خطاب اومد، یه خطاب میگه مولا گفته که لا بأس بترک اکرام العالم، یه خطاب دیگه میگه مولا گفت لا یجوز و ترک اکرام العالم. و چه کار میکنید شما؟ میگید مجمل میشه یا میگید نه خطابی که میگفت لا بأس به ترک اکرام العالم با اون خطابی که میگه که لا یجوز و ترک اکرام العالم تعارضا تساقطا میریم سراغ همون اکرم العالم میگیم ظاهرت در وجوب دلیل معتبرم بر عدم وجوب پیدا نکردیم. اونو طرف معارضه قرار نمیدید. اتحان اغلا همین کارو میکنن. اغلا میان میگن آقا این خطاب ظاهر است در وجوب، دلیل معتبر پیدا کردید بر عدم وجوب؟ میگیم نه، چون یک دلیلی که داشتیم لا بأس به ترک اکرام العالم متعارض شد با اون خطابی که میگفت که لا یجوز و ترک اکرام العالم. ظهور اکرم العالم در وجوبه دیگه. یعنی چی؟ چه فرق میکنه با ما نهنفی؟ چه فرق میکنه بابا خطاب نهیه؟ میخوایم بینیم حمله بر کراهت بکنیم یا حمله ظهورش رو در حرمت عقد کنیم؟ یه خطاب میگه که لا تزلل، این ظاهر است در حرمت، نص در حرمت نیست. یه خطاب میگه که از تزلیلو حرام، یه خطاب میگه از تزلیلو لیس به حرام. چه فرق میکنه با این مثال؟ چجور تو این مثال شما ظاهرن دارید قبول میکنید که یه خطاب میگه اکرم العالم، یه خطاب میگه اکرام ترک لا بأس به ترک اکرام العالم. خب اگر این دوتا بودن هم میکنیم برای استحباب اکرم العالم، ولی متأسفانه یه خطاب دیگه اومده میگه لا یجود و ترک و اکرام العالم. خب میگیم این خطابی که میگه لا بأس به ترک اکرام العالم و اون خطابی که میگه لا یجوز و ترک و اکرام العالم، اینا با هم تعارضشون مستقره، نستین متعارضه. اینا بگذاریم کنار، به ظهور اکرم العالم در وجوب عمل میکنیم. عرف هم اینو قبول داره، اینجا هم همینه دیگه. یه خطاب ظاهر است در این که لا تزلل ظهور در حرمت داره. دو تا خطاب داریم، یکی میگه که از تزلیل و حرام، یه خطاب میگه از تزلیل و نیسه به حرام. خب اینا با هم تعارض میکنن، اما اون خطابی که میگه لا تزلل با هیچ کدوم متعارض نیست، چون لا تزلل با التزلیل و حرام که متوافقه، اینن با التزلیل و لیت به حرام هم جمع عرفی دارن. ولذا این یک بیانیست که باز طائفه ثانیه از روایات تزلیل رو که ظهور دارد در حرمت تزلیل، نص نیست در حرمت تزلیل، ما میتونیم مقدم کنیم بعد از تعارض نصین از روایاتی که تحریم میکنه تزلیل را، روایات احتجاج امام علیه السلام، با اون روایاتی که نص است در ترخیص در تزلیل. آقا فرض اینه شما گفتید، آقا نفهمیدیم، شما بالاخره باید مشخص بشه چیشی نست نیست. روایات احتجاج که به نظر ما نست است در تحریم، روایات ترخیص هم فرض اینه شما میگید نست است در تحلیل دیگه، و الا اگر اون روایاتی که دلیل گرفتید بر ترخیص در تزلیل اگر اونا نص نباشن، که خب ما عقل میکنیم به اون نص دال بر تحریم دیگه. فرض اینه که شما میگید این روایات، فرض اینه آیون مثل مرتقا اینجور گفتن، میگفتن این روایات مثل لا ورقد رو خطفی الرجال اینا نصن در تجویز تزلیل، بله اینجور گفت دیگه. نه دیگه، اون میگه نست در تحلیله. یا اگر ما یعجبونی به اون معناست که من میگه من خوشم نمیاد که در متعارف میگن این نست در حلیت، اگر اونی که گفتیم ما در مقام تقیه امام فرموده من خوشم نمیاد، اصلا ظهورم نداره در حلیت. بله اگر آخه فضل مدعای آقایون ببینید چیه، اینا میگن این روایات نسته در تجویز تزلیله، ولذا از ظهور اون روایات نایی از تزلیل در حرمت رفعیت میکنیم. ما میگیم خب این در صورتیست که این نسته در تجویز تزلیل با نسته در تحریم تزلیل تعارض نکند، و الا بعد تعارض نسته و تساقط امام مرجع اون اخباری است که ظاهر است در تحریم تزلیل. اتفاقا این عرفی هم هست. ندیدید تو این بعضی از این مسابقه های علمی دو تا قوی با هم رقابت میکنن، همدیگر رو زمین میزنن، یه آدم ضعیف چون طرف مناظره نبوده او برنده میشه. اتو عرفی هم هست. بله؟ ببین بحث ضعیف و قوی ما کار نداریم، ما میگیم عرفن وقتی بگه اکرم العالم بعد یه خطاب بگه که لا بأس به ترک اکرام العالم، یه خطاب بگه ترک و اکرام العالم حرام، لا یجوز ترک و اکرام العالم. ما که نه، چرا معارضه؟ ببینن اصلا ما خب معارضه نیست. شما میگید که عقلا متوقف میشن، کی میگه عقلا متوقف میشن؟ وجدان و عجب در عام فقهانی عقلا متوقف نمیشن، چون نگفتن آقایون تو اصول. حالا اینم که بعد گفتن این بحث تعارض و نستین رو جماعت اینم گفتن آیه صد داره، آیین دیگه هم حالا ولو به تبع ایشون یا حالا یا گفتن. بله هر چی شما در اکرم العالم در اون مثال گفتید، لا بأس به ترک اکرام العالم، لا اجوز ترک اکرام العالم، بینکم و بین وجدانکم، اینجا اگر اکرام عالم رو ترک کنید مؤاخذه نمی کنن شما رو، شما مستحق مؤاخذه نمی دونید خودتون رو. مولا میگه مگه من نگفتم اکرم العالم؟ خب شما که ترخیص برخلاف ثابت نشد برات. خب این چی؟ اکرم العالم که ثابت شد، ترخیص در ترکم که ثابت نشد، اینجا هم همینطوره. من که گفتم لا تذلل، شما میگین حمله بر کراهت میکنم، ثابت شد دلیل ترخیص در تذلیل، اون که ثابت نشد چون تعارض داره با دلیل نص در تحریم. خب بگذاریم، عرض شود خدمتتون که حالا بسیار خب حالا دیگه ادامهش بعد. جهت ثانیه از بحث که بحث مهمی است اینه که حرمت تزلیل در حال سیر مختص است به تستر از شمس، کما هو المشهور بین المتأخرین، مثل حضرت امام نظرشون اینه، فقط تزلیل از خورشید حرام است، ولذا شب سوار ماشین مسقف شدن حلال، نه تنها شب، اوائل روز، اواخر روز، روزهای ابری که خورشیدی نیست راحت سوار ماشین مسقف انسان میتونه بشه طبق این نظر. یا نه تزلیل حرام است مطلقا به تستر من الشمس و غیرها، تستر از شمس، از سرما، از گرما، از باد، از باران، منتها اینایی که میگن مطلق تستر حرام است باز بعضی ها مثل آیخویی قیدی میزنن، میگن به شرط اینکه وجود این ساتر و عدمش علی حد سوا نباشه. آقا سوار ماشین شده تو ترافیک و بادی هستش، تازه این سقف ها باعث میشه اصلا دم بکنه هوا، میگه پشیمون شدیم سوار ماشین مسقف شدیم، این رفیقای ما رفتن سوار ماشین مکشوف شدن داخل، حالا در حال سیر، حالا داخل مکه، چون حالا بحثش بعدم میاد، بنابراین این که سیر در داخل مکه هم مثل سیر در راه هست کما هو صحیح و سیعتی انشاءالله. سوار ماشین مسقف شد، اما میبینی ماشین این سقفش اگه نبود بهتر بود، چون زیر نسیم خونکی هم که میخواست بیاد نمیاد. خب این حلاله، این نظر آقای خویه میگه ظاهر از ادله حرمت تزویر اینه که تستر من شیئن کیو تستر من شمس، هر، برد، باد، ولو بادی که بر اثر همین حرکت ماشین به وجود میاد، تستر از اینها اگر بشه این حرامه، ولی اگر نه وقتی شب سوار ماشین مسقف حالا فرض نکنیم شده است، یه چتر میگیره رو سرش، این چتر بارون میاد؟ نه، پس برای چی چتر گرفتی؟ همینجوری گرفتم میخوام کلاس بگذارم. هیچ تأثیری نداره آقای خوی میگه نداره، اونی که تأثیر داره در حفظ از شی، حالا وجه فرمایش آقای خوی رو بعدن عرض میکنم. یک نظرم نه واقع، واقع نه هدف مهم نیست، مهم اینه که این عرفن این یحفظ و حاضر این ساتر یحفظ و هومن شیئن ام لا، ازا لا یحفظ و هومن شیئن وجوده و عدمه و سوا اشکالی ندارد. نظر دیگر هم نظری است که آقای سیستانی دارن، میگن استتار از دو چیز مشکل داره، یکی از خورشید، یکی هم از باران. البته در مورد استتار از باران ولو در شب ایشون احتیاط واجب میکنن، نسبت به کفارش فتوا میدن، نسبت به حرمت تجلیل احتیاط میکنن، چون میگن اصل اولی در حرمت تجلیل استتاره از شمس، فقط به خاطر یک روایت صحیحه، سألته عن الظلال من اذا مطر او شمس قال ارى ان يفتي بشات و يذبحه بمنا. ایشون میگن خب این عطف کرده من اذا مطر او شمس، خب مطر که میاد دیگه خورشید نیست، وقتی باران میاد که دیگه خورشید نیست، این پس استتار از خورشید دیگه نشد، استتار از مطر شد، اطلاع هم داره چه روز چه شب، ولی روایت نمیگه حرام است، روایت میگه کفاره بده، پس کفاره قطعا باید بده، اما حرام بودنش از باب اینه که مشهور میگن بین ثبوت کفاره و حرمت تکلیفیه ملازمه هست، احتیاط واجب میکنیم به خاطر حرف مشهور که حرام تکلیفی هم باشه، و الا برای ما حرمت تکلیفیش روشن نیست، چون ملازمه بین کفاره و حرمت تکلیفی رو ایشون قائل نیست. اینم خلاصه از این نظر. حالا قرار میکنم حالا یه مقدار عبارت ها رو نقل کنیم، بعد بریم سراغ دلیل مشهور بین متأخرین که خیلی فتوای آسونیه خدایش، فقط استتار از خورشید حرام است. خب فردا مرجع تقلیدم بشید، اگه فتواتون این باشه راحت ازتون تقلید میکنن، اما مثل بعضی آقایون مثل آقای زنجانی میگن حرام است تزلیل چه در روز چه در شب، چه در مکه چه در غیر مکه. خب طبعا فتوای سختیه دیگه. خب مردم هم به سختی میفت. بعد میبینیم دلیل اینایی که میگن فقط استتاره از خورشید حرام است، فقط دلیل اونا چیه که انشالله اونو بعد بررسی میکنیم. حالا فعلا از دلیل آقای خویی شروع کنیم. آقای خویی نظرش این شد که تستری که موجب حفظ میشه از یک شیء، حالا از خورشید، از باران، از باد، از گرما، از سرما، او حرام است. ایشون فرموده که اولا روایاتی میگه که تذلیل نکنید. تذلیل لغت ببینیم میگه یعنی اخذ المذله. تذلیل به معنی احداث ذل نیست. تذلیل به معنی احداث ذل نیست. سایه، سایه ایجاد کردن که فقط بشه سایه ایجاد کردن در مقابل خورشید، یعنی در سایه رفتن نسبت به خورشید. نه تذلیل معنی احداث ذل نیست. تذلیل یعنی اخذ الذله یا اخذ المذله. الذله در لغت اقرب الموارد نگاه کنید میگه شیئون یستت تروبه من الحر والبرد، ازش امروز تعبیر میکنن سایبان. التذلیل یعنی اتخاذ و سایبان. تذلیل سایبان، اسمش سایبانه و الا اختصاص به روز نداره که. حالا شب که شد دیگه به این نمیگن سایبان، اونایی که پارچه میدادن بیرون مغازه حالت سایبان، شب که شد دیگه این سایبان نیست، سایبانه دیگه. کسی که شبم بره زیر این به خاطر اینکه از باران خودش رو حفظ کنه مثلا، میگه رفت زیر سایبان تا باران بهش نخوره. بله خب ایشون میفرماید که مفهوم که نداره که. بعضی از زمان میگه تستر از شمس نکنید، مثبته اینن دیگه. یه روایت هم میگه تذلیل نکنید، این مطلقه. ایشون میگه نهی از استذلال هم همینه. استذلال به معنای طلب و ذل نیست، به معنای طلب و مذله هست. یعنی سایبان، دنبال سایبان رفتن. سایبان چه در مقابل خورشید چه در مقابل غیر خورشید. و لذا در لغت میگن از شمس و مستذلتون. وقتی خورشید میره زیر ابر میگن از شمس و مستذلتون، یعنی خورشید رفته زیر سایه. نه، یعنی خورشید مستوره، پنهانه. مستذلتون یعنی مستورتون. استذلال یعنی استتار، اطلاق داره. استتار حرام است برای محرم، چه در روز چه در شب. بعد ایشون میفرماید که مؤکد این مطلب ما که غیر از نهی از تذلیل و نهی از استذلال که مطلق است، روایاتی است که میگه المحرم لا یرکب القبه، المحرم لا یرکب الکنیسه. اینها مطلق است. اکثر سفرهای قدیم در شب بود، چون در روز در گرمای حجاز سخت بود سفر، در شب سفر میکردن. المحرم لا یرکب القبه، نمادا سوار محمل بشید، محمل رو بسته نداره در روز. حالا معید آقای خوینه که اصلا در حرکت از عرفات به مشعر که مسلم همیشه در شب دیگه، بعد از غروب آفتاب حرکت میکنن میرن از عرفات به طرف مشعل، محرم هم هستن. ولی محرم لا یرکب القبه نمیگیره اون فرض رو. حالا چی؟ پیاده میرفتن؟ همین مثل شما جوونه چند سفر رفتی پیاده؟ از عرفات تا مشعر پیاده میرن؟ از مشعر تا منا مجبوری پیاده میرن؟ اونم آخرش به نفس نفس میفتن. حالا پیاده هم میرفتن، یه دیگه هم سواره میرفتن دیگه، همه که پیاده نمیرفتن. خب بعد ایشون میگه و من نذره، ببینید چقدر مطلب براش روشنه، و من نذره فی الروایات به جدن، ببخشید، و من نذره فی الروایات یجدو به وضوحن صحت ما ذکرنا فلا مجال للمناقشت اصلا. اعتراض نکنید که ناراحت میشم، مطلب هم اینه که هست. بعد ایشون میفرماید که بله، اگر یک فرض نادری کردید که رفتن زیر سایبان کل عدمه، هیچ تأثیری ندارد، وجودش کل عدمه، حالا ما یه فرضی کردیم که عدمه خیر من وجوده، گفتیم یک مقدار نسیمی هم که میخواست بیاد با رفتن زیر این سایبان همون نسیم هم دیگه نمیاد، خب بدتره دیگه. حالا خود میگه وجود او و عدم او سوا، حالا اگر عدم او خیرون به وجودی که دیگه به طریق اولا دیگه اینجا مشکلی نیست، تکتر نمی کنه از چیه، تحفظ نمی کنه از چیه. ایشون میگه چرا این حلال است؟ چون اصلا نه استزلال صدق میکنه نه تزلیل صدق میکنه، چون ظاهر نهی از تزلیل یعنی نهی از استتار، چیزی نیست که از او استتار بکند یا تحفظ بکند. نه این که میگه نهی از استقلالشون، چون میگه این ظاهرش اینه که استقلال استتار منشه، اما میگید لایرکب القبه مطلقه؟ نه، دائما در رکوب قبه تستری هست ولو از باد، اصلا نمیشه در رکوب قبه تستری فرض نشود. این فرمایش های خوین ذیلش خب ایراد داره دیگه، اگر بنا باشه که حرام هست تذلیل مطلقا چه در روز چه در شب، رکوب قبه حرام است مطلقا، اطلاق داره دیگه، چه انصرافی داره از فرضی که وجودش و عدمش سوا است؟ خب وجودش و عدمش سوا است، حوصله نداره که این محمل رو باز کنه، در روز تو محمل قرار، مثلا در روز اون محمل داره دیگه، در روز استفاده میکردن، اون شب محرم شده، شب هیچ تأثیری نداره، ولی حوصله نداره که باز کنه محمل و میره داخل محمل، هیچ اثری هم نداره این محمل، اطلاق نداره. به قولشون از شمس و مستزلتون، خورشید خودشو حفظ میکنه از یک شیئی که آسیب بهش نزنه، نه این مستورتون دیگه. اگه بنا باشه این که ما رو ببرید تا آخر خط بگید استتار حرام است مطلقا، باید یه قیدی بزنید، مگر در جایی که وجود و عدم این ساتر علا حد سوا باشه، نه دیگه، اگه تا اونجا رفتی دیگه اون قیدم نزن، بگو مطلقا حرام است راحتمون بکن. خب حالا این بالاخره اصل مطلب های خویی فعلا اینه که اطلاق داره، هم نهی از تذلیل، هم نهی از استزلال، هم نهی از رکوب قبه. آی داماد فرمودن ما از روایات استفاده کردیم دو چیز حرامه، یکی استتار من از شمس، یکی هم رکوب قبه. این معلوم میشه آی داماد تذلیل رو احتمال میده به معنای احداث ذل باشه، نه اتخاذ المذله. احداث ذل یعنی سایه، در سایه رفتن نسبت به خورشید. فقط اینا هم که در روز دیگه، استزلال هم یعنی طلب ذل من الشمس. فقط آی داماد مطلق رو المحرم لا یرکب القبه میدونه. بعد راجع به اینم که میگه که شاید موضوعیت داره رکوع قبله، شاید موضوعیت داره، از مظاهر رفاه شاید بوده به اون خاطر گفتن. حالا لابد نمیدونم تعدی میکنه به این ماشین های مسقف یا نمیکنه. بالاخره ایشون میگه دو تا عنوان مستقل اینا حرامن، یکی استتار من الشمس و دیگری رکوع قبله. رکوع قبله در شب هم حرام است. آی زنجانی اونی که در تقریر بحثشون هست فرمودن که ما بین تذلیل و استذلال فرق میذاریم. استذلال طلب ذله، او فقط از خورشید میشود طلب ذله، در سایه رفتن سایه از خورشید میشدی، اما تذلیل نه، اتخاذ و زلال است، سایبان قرار دادن بر خود. لغت اینجور معنا کرده و لذا نهی از تذلیل اختصاص به روز ندارد، شب را هم شامل می شود. سایبان قرار دادن بر خود در شب اون هم ممنوع است. اون چی؟ حالا اون استعمال هم از حقیقته. حالا بله استدلال، استدلله احتمال داره که منش یعنی اتخذ از دل در سایه رفت، بریم تو سایه. شب آدم میگه بریم تو سایه، سایه بر خودمون قرار بدیم، این در روز در مقابل خورشید دیگه. فقط تذلیل رو ایشون میگه نهیش مطلقه، یکی هم رکوب قبه، اونم مطلق. بعد ایشون میگه رکوب قبه هم عرفاً به خاطر استتاره، منطقه از غیر خورشید ممکنه باشه، وگه استتار نشد یه کسی تو قبه نشسته اما تا سینش خودشو میاره بیرون، تو قبه درش در روبرو بازه دیگه، از سه طرف پوشیدن در روبرو، خب پارچه ای هست، تا فرض کنید سرش رو یا قسمتی از سینش رو بیاره بیرون، یه حرامه؟ موضوعیت که نداره که. خب من سرم آوردم بیرون، یه مدار از سینم آوردم بیرون، چرا حرام باشه؟ ظاهر لایلتب القبه اینی که به خاطر استتاره، ولی استتاری که حالت اون ساتر حالت اتاق مانند داشته باشه، مثل ماشین مسقف شامل چتر بالای سر گرفتن نمیشه. لایرکب القبه نمیشه بگیم نهی از چتر گرفتن بالای سر رو در شب از اون نهی میکنه، ولی خب طبق بیان قبلی ایشون که نهی از تذلیل شامل میشه، اون مطلقه دیگه، اون شامل چتر هم میشه. نهی از تذلیل شامل چتر هم میشه، ولی نهی از رکوب قبه شامل چتر نمیشه، چون قبه حالت اتاق مانند بوده، حالا ماشین مسقف هم حالت اتاق مانند داره. پس ایشون میگن نهی از تذلیل مطلق است و شاهدش هم اینه، روایاتی داریم یذلل من المطر، تذلیل از مطر غیر از این که اتخاذ و زلال سایبان قرار دادن در مقابل باران معنی دیگه نداره، که روایات متعددی داریم که بعدا میخونیم. پس معلوم میشه تذلیل اختصاص به خورشید ندارد، اما استذلال مختص به خورشید است. بله زلل و ازلل قال الله اذلل و اکفر قال لا. پس روایات استدلال مختص به روز. اذهل من احرم تله، اونم مختص به روز. چرا؟ برای اینکه زها یعنی دخل تحت نور شمس، زها از و شمس و زهاها دیگه، دخل فی زوح الشمس. اذهل من احرم تلم راجع به روزه، استظهارم راجع به روز در مقابل خورشیده، اما عنوان تذلیل مطلق، عنوان رکوب قبه هم مطلق. و نزاع زنجانی میگه حرام است استتار چه در روز چه در شب. اینم نظر ایشونه. حالا ببینیم نظر کسانی که میگن استتار فقط از خورشید حرام است، نظر اونها چیه؟ انشاءالله روز شنبه.